بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی طاعت و عباداتتون قبول باشه برای سلامتی و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این روز جمعه سید الایام. انشاءالله دعا بکنید برای همه بیماران که در منازل در بیمارستان ها بستری هستند و شفای عاجل عزیزانی رو درخواست بکنید که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنن. بسیار سپاسگزاریم که این شبکه رادیویی یعنی اقتصاد رو انتخاب کردید. مدیریت برتر عنوان برنامه بعدی ماست به مدت 53 دقیقه.
مدیریت برتر
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوائل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارن. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد
آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم همراهان خوب و نازنین شبکه رادیویی اقتصاد. به برنامه مدیریت برتر خوش اومدید. از امروز در همین ساعت همیشگی فصل دوم این کتاب رادیویی رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی همه شما عزیزان باعث افتخار این گروه برنامه سازه. در 31 برنامه مدیریت برتره که به نوعی برنامه اول از فصل دوم مدیریت برتره. خب به استدیوی دوم مدیریت برتر میریم و در کلاس درس اساتید خوب امروز جناب آقای دکتر بهادری فرد و میهمان ارجمندشون جناب آقای دکتر فرهادی شرکت خواهید کرد. سلام آقای دکتر، بفرمایید.
به نام خدا، خداوند خالق زیبایی ها. دوستان و همراهان سلام. خیلی متشکرم از همکار خوبم در استودیوی دیگه. ما یک بار دیگه در خدمتون هستیم با فصل دوم از برنامه مدیریت برتر و برنامه 31 از این سری برنامه ها رو با بحث مدیریت دولتی و گرایش‌های مربوط به مدیریت دولتی در خدمتون هست. من دکتر عبدالرضا بهادری فرد به همراه سایر همکارانم در بخش رادیو اقتصاد این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنم. مثل تمامی برنامه‌های قبلی که ما همیشه از یکی از کارشناسان خوب حوزه مدیریت دعوت می‌کردیم و در خدمتشون بودیم، امروز هم در خدمت یکی از این عزیزان و بزرگواران هستیم، اما اجازه بدین ابتدا رزومه ایشون رو با هم بشنویم.
دکتر کاوه فرهادی دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. کاوه فرهادی دارای تالیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه های متعدد در حوزه فعالیت های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند.
آی دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی متشکرم.
شما یکی از صاحب نظران خوبی بودین که در این برنامه من توفیق اینو داشتم که در خدمتتون بودم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزاری می‌کنم از حضرت عالی و همکاران فرهیخته‌تون. در واقع این توفیق بنده بوده است که درس پس بدهم در محضر شما و عزیزان. در ابتدای برنامه هم چون همیشه با این شاه بیت حضرت مولانا اجازه بدید آغاز کنم که با عصا کوران اگر ره دیدند در پناه خلق صاحب دیدند.
خواهش می‌کنم. محبت شماست. آقای دکتر، ما در 30 برنامه‌ای که در فصل اول مدیریت برتر داشتیم سعی کردیم که شنوندگان عزیز رو با مباحث مدیریت، با تئوری‌هاش، با نظریاتش، با آنچه که ما در مفهوم عام با مدیریت برخورد می‌کردیم، نظریات راجع به رهبری، راجع به هدایت، راجع به کنترل، سازماندهی، کل وظایف مدیریت در واقع تو این بخش با مردم صحبت کردیم. تصمیم رادیو اقتصاد بر این هست که در برنامه مدیریت برتر در واقع توی بخش جدید به صورت تخصصی تر با مباحث برخورد بکنیم. ما بخش جدید رو در واقع میخواییم که با ورود به بحث مدیریت دولتی که یکی از گرایش های رشته مدیریت در دانشکده های مدیریت هست آغاز بکنیم و میخواییم که چه اونایی که در بخش مدیریت دولتی مشغول به کار هستند در بدنه دولت و چه اون عزیزانی که در این رشته مشغول به تحصیل هستن بتونن همراه ما باشن و استفاده بکنن. به همین دلیل مثل همه برنامه های دیگه میخواییم که ابتدا به ساکن ورودمون به این شکل باشد که تعریفی از اداره امور عمومی یا مدیریت عمومی یا به روایت دیگر مدیریت دولتی داشته باشیم، بعد سوالات رو به صورت تخصصی بتونیم جلو ببریم. چون بین اداره امور عمومی، بین اینکه مدیریت ارجح است بر اداره یا اداره ارجح است بر مدیریت، بین روشنفکران و اندیشمندان حوزه مدیریت اختلاف نظرهای وجود داره. عده‌ای هستن که اداره رو افضل بر مدیریت میدانن و گروهی دیگر در تضاد با این اندیشه به شکل دیگری برخورد میکنن. فکر میکنم جزئی ترین تعریفیه که میتونیم وارد این بحث بشیم، مبحث رو شروع کنیم.
بله خواهش کنم، در خدمتتون هستیم. خدمت از ماست. عرض کنم که ادب میدانم که در ابتدای سخن دست اساتید پیشکسوت را ببوسم، از جمله جناب آقای دکتر الوانی، آقای دکتر دانایی فر، آقای دکتر معمارزاده، که بیشک از پیشکسوتان این حوزه در این سرزمین بودند و ما در واقع مشق کرده ایم سرمشق های این بزرگان رو، به خصوص آقای دکتر الوانی. عرض کنم به حضورتون که آقای دکتر، خیلی سوال دقیق و بجاب و هوشمندانه است. من فقط از محضرت اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این تعاریف بشیم، یک چند جمله‌ای رو عرض کنم خدمت حضرت عالی، درس پس بدم که شما هم بیشک از در واقع صاحب نظران بالفعل و بالقوه این حوزه هستید. ببینید، ما وقتی که بحث از مدیریت دولتی میکنیم، یک عقبه ای به ذهنمان میآید که این عقبه انگار بر اساس اون صحبتهایی که در گذشته داشتیم بر روی شانه های مدیریت کلاسیک و اندیشه های وبر و فایول و دیگران در واقع پرورانده شده و بر روی شانه های اینها ایستاده است. اما مستحضرید که از دهه 80، اواخر دهه 80 و دهه 90، واقعا روکرد ما به حوزه مدیریت دولتی تغییر کرده است و حالا همچنین که جلو می رویم این تغییر را هم با خود خواهیم داشت. پس آنچه که الان ما در تعاریف عرض می کنیم، ممکن است که با توجه به این تغییراتی که اتفاق افتاده است، همینطور که به درستی هم حضرت عالی اشاره فرمودید، دوچار در واقع از لحاظ کم و کیف بشه. بله، اما به طور کلی اداره آنگونه که در واقع اساتید تعریف فرموده اند، عبارت است از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده‌ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند، که البته این همکاری هم نتیجهش یه سری تصمیماتی است که این تصمیمات حتما به مرحله اجرا و عمل در می آید و در واقع به نتیجه می رسد. پس یک نکته ای در این مستتر است آقای دکتر، که اولا اداره اقدامی دست جمعی و مبتنی بر همکاری است. یعنی ما نمیتوانیم بگیم دقیقاً نمیتوانیم بگیم اداره، ولی رویکردمان فردی باشد. این از ابتدای سخن. حتی کلاسیک ها هم که ظاهراً رویکرد غالبشان در این تعریف بوده است، این واژه همکاری را به قوت بیان کردند. و دوم که اهداف متعدد و یا سلسله مراتبی از اهداف مشخص و مورد نظر وجود دارد. یعنی ما در هر لایه‌ای از این هرم سازمانی، بله، که حالا یا اداره، یک سری اهدافی داریم که این اهداف تو سطوح پایینی ممکن است با اهداف سطوح میانی و عالی متفاوت باشه. اما در این که هر کدوم از این سطوح دارای هدف‌های معینی هستند، در این شکی نیست. و بعد این که تصمیمات اتخاذ شده ممکن است جنبه اجرایی داشته باشند و ممکن هم هست که صرفاً سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی سازمان رو در بر بگیره و یا اینکه هر دو را.
بله.
یعنی اینجوری نیست که تصمیمات صرفاً و فقط و فقط تصمیمات در چارچوب اجرایی باشن، میتوانند یه جورایی سیاست‌گذاری اداره رو هم پی بگیرن.
من البته چون ابتدای بحث هستیم و بله، در واقع داریم بله، توی تعریف مدیریت و یا اداره امور داریم سیر میکنیم، بله، نمیخوام که سوالاتی رو مطرح بکنم، بله، که در واقع برسونم به این که چالش ایجاد بشه در خصوص مدیریت دولتی و این که ما الان اگر میبینیم که خیلی از سازمانهای ما دچار مشکلاتی هستند در بخش دولت، این هستش که این لایه ها هر کدوم هدف خودشون رو دنبال میکنن و ما نتونستیم اینها رو به شکلی هدایت بکنیم که تمام این اهداف در جهت اهداف اصلی اون سازمان باشه و اون ماموریت یا چشمانداز اصلی که براش در نظر گرفتیم. اینا رو میذاریم برای بحث‌های بعدیمون که انشالله ورود کردیم. بله
کنم. البته در تایید فرمایش حضرت عالی هم عرض کنم که شاید یکی از مشکلات جدی حوزه های مدیریت دولتی ما هم نرفتن سراغ همین تعاریف باشد. ما وقتی از تعریف شروع نمی کنیم لاجرم به جاهایی می رسیم که هیچ ربطی به حوزه های علمی ندارد.
بله.
و بعد نمی شود با نسخه های علمی اون وقت مشکلات رو حل کرد. عرض کنم به حضورتون که پس این نکاتی بود که باید در نظر داشت که یادمان باشد که وقتی تعریف از اداره می کنیم سخن از همکاری، خط مش، اهداف و اهداف در لایه های مختلف هم در واقع مستتر است در این تعریف. اما گام بعدی آی دکتر لاجرن بر می خوریم به این که چه فرقی است میان در واقع اداره، سازمان و مدیریت. اینا واژه هایی هستن که به گوش میخورند و بیشک این واژه ها تغییراتشون با تغییرات زمان در هم آمیخته است. یعنی اینجوری نیست اگر الان ما بعضن واژه مدیریت و اداره را مترادف میبینیم یا مترادف میشنویم یا مترادف قرائت میکنیم این همین جوری اتفاق افتاده باشد. بالاخره یه اتفاقاتی در حوزه مدیریت در جهان و سرزمین ما افتاده است،
دچار یک دگردیسی شده در واقع.
دقیقاً یا ورود کردیم به یه پارادایمای جدیدی یا تعریفای علمی جدیدی یا رویکردهای جدیدی که این واژه ها رو هم دستخوش تغییر کرده است. با وجود اینکه مدیریت و اداره غالبا مترادف با هم دیگه به کار میروند، اما یک رویکرد وجود دارد که رویکرد قدیمی است که میگوید که اداره وسیع‌تر از مدیریت است. آقای دکتر و در واقع یه جورایی مدیریت را زیر مجموعه واژه اداره میداند و محاط میداند اداره را بر مدیریت. اما تو رویکردهای جدید ما ببینیم که اینجوری نیست. اتفاقا وقتی که مرجع نگاه ما هم لغتنامه باشد میبینیم که توی در واقع روی کرده آکادمی که ما نسبت به خود واژه یا اتیمولوژی خود واژه مدیریت یا منیجمنت وسیع تر است نسبت به ادمنستریشن.
بله.
و این هم در زمان خودش را نشان داده. یعنی الان هم میبینیم که بیشتر مدیریت است که محاط شده است بر واژه اداره.
من جایی میخوندم که امروز انقدر بحث و تخصصی شده آقای دکتر که
بله،
به طور مثال شما فارغ التحصیل مدیریت هستین، کورسای بسیار زیادی رو تو دانشکده های مدیریت گذروندین، اما میخواین امروز برین مدیر یک بیمارستان بشین.
بله.
در واقع حالا بایستی که برین یه دوره به نام هاسپیتال ادمنستریشن بگذرونین. پس این تعریف الان جدیدتر و محادتره به قول گفتنی که
بله.
مدیریت ارجحتر است بر اداره.
بله.
شما مدیریت خوندین اما میرید یه کورس اداره کردن یک بیمارستان رو میخونین واسه اینکه اون تجربیات مدیریتیتون رو در واقع در اجرا و در عمل چگونه به منحصه برسونید و اون سازمان مربوطه رو بتونید اداره بکنید. من میخوام اینجا این بحث تعریف رو در واقع ببندیم، تو بخش دیگه میخوام برسیم به یک سری از ارتباطاتی که بین این تعریف وجود داره.
بله. آقای دکتر در تایید فرمایش حضرت عالی شاید یکی از دلایل به وجود آمدن مفاهیمی مثل MBA Master of Business Administration هم همین باشد که در واقع میبینید که خیلی از دانش آموختگان حوزه MBA کسانی هستن که سابقه های مدیریتی داشتن، حتی سابقه های حوزه های جدی آکادمیک داشتن، اما آمدند MBA میخوانند که این حوزه administration را هم یا اداره را هم دریابند.
چون اصلا یکی از شروط این که شما وارد دوره MBA بشین اینه که مثلا 5 سال
تجربه داشته باشید. حداقل.
بله.
حداقل. بله.
خب تعریفی از مدیریت و اداره در خدمتون بودید. اما این نیست که هر دو مفهومی که ما راجع به صحبت کردیم از هم دور باشند و مثل دو قطب هم نام در به حساب آهنربا هم دیگر رو هم دفع بکنن. حتما اینها یک جاهایی با هم اوورلپ دارن، یعنی هم دیگر رو هم پوشانی میکنن و یک جاهایی هم در تضاد هستن با هم دیگه. اما من میخوام این دوتا مفهوم رو، یعنی سازمان اداره، سازمان و مدیریت رو در واقع با هم مقایسه کنیم و ببینیم چجونی میتونیم یک ارتباط بین عناصری با اونها برقرار بکنیم. بد نیست که فکر میکنم که بله، از این بله. منظر هم بهش نگاه بکنیم.
بله اتفاقا حسن دیگر ماجرا هم این است که میتوانیم یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به تغییراتی که توی در واقع این مفاهیم و مترادف بودنش، متضاد بودنش، دور و نزدیک بودنش اتفاق افتاده است.
درسته.
اجازه بدید من با یه تعریفی که اولیور شولدن داره در مورد همین موضوع عرض کنم محضرتون، بعد اونجا هم یه چالشاش رو اشاره وار عرض کنم و ورود کنیم به در واقع مصادیق. ایشان میگوید که اداره سازمان را به وجود می آورد و مدیریت آن را به کار می اندازد.
بله.
و مورد استفاده قرار می دهد. اداره اهداف را تعریف و توصیف می کند، مدیریت برای نیل به این اهداف معین و مشخص کوشش و فعالیت می کند. حالا یکی از جدیترین چالش ها از اینجا شروع می شود که می گوید که سازمان ماشین مدیریت است
برای رسیدن به اهدافش،
در نیل به اهداف و مقاصدی که از طرف اداره تعیین گردید است. ببینید این مستحضری دوستان و حضرت عالی که دیگه استادانه در این ماجرا، که ما وقتی میگوییم سازمان ماشین مدیریت است یعنی اینکه عملا رویکرد ما کاملا کلاسیک است و ما چطور میتوانیم در عصر امروز سازمان را ماشین مدیریت معرفی کنیم با تعریف اینکه مهمترین عناصر یک سازمان یا تشکیل دهندگان یک سازمان انسان ها هستند که خیلی با ماشین متفاوتن.
بله.
این اولا. ثانیاً وقتی میگی ماشین یعنی این که مدیر یا اداره کننده مثل راننده است که ماشین را به هر کجا که خاص میبرد، در حالی که الان و امروز ما هرگز چنین چیزی نمیگوییم.
پس اصلا بحث استراتژی
دقیقاً احسن که در محضرتون در چهار جلسه هم در گذشته درس پس دادیم و پس این ببینید این که عرض میکنم تعاریف چقدر دچار تغییر میشود و چالش می شود با پارادایم های جدید، یعنی اتفاقاتی که توی رویکردهای نئوکلاسیک و و و دیدگاه های دیگر مدیریت به وجود آمده است، این ماشین را بسیار کمرنگ می کند، به چالش می کشاند و هرگز هم پس دیگر مدیر، چه مدیر دولتی باشد چه مدیر خصوصی باشد، نقش راننده را بازی نمی کند که به هر سمتی که دلش خواست سازمان را به پیش ببرد. خب آقای دکتر، این نگاه تو حوزه مدیریت دولتی به یه شکل دیگری هم دارد خودش را نشان می دهد. یعنی متفکرین حوزه مدیریت دولتی معتقدند که دیگه حالا مفاهیم اداره و مفاهیم سازمان و مفاهیم هدف به شدت از رویکرد ایستایی به سمت رویکرد پویا پیش می رود. پس دقیقا ما نمی توانیم مثلا برای اهداف سازمان یک نقاط مشخص ایستا را تعریف کنیم، که البته در برنامه ریزی هم در گذشته محضرتان به دقت و طولانی عرض کردیم.
من یه نکته رو میخوام اینجا سوال کنم از حضورتون.
سالم باشیم.
اینی که من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که سازمانهای دولتی یا مدیریت دولتی در واقع در بخش دولت داره این هستش که خیلی از مدیران ما در بخش دولتی نقش همون راننده رو بازی میکنن.
احسن باشه.
یعنی احساس میکنن که وقتی که سکان یا اون فرمان سازمان رو در دست گرفتن بایستی که به هر سمتی که تفکراتشون میگوید حرکت بکنن، در حالی که ما در مدیریت یا در اون برنامه هایی که در مدیریت برتر در خصوص استراتژی ها، برنامه ریزی ها در خدمت شما بودیم، اونجا بحث کردیم که اینطور نیست که من با تفکرات شخصیم بخوام یک سازمان رو از اون مسیری که باید حرکت بکنه به مسیری ببرم که به نظر من زودتر میرسه.
احسن.
چون تمام داشته ها، منابع، آنچه که در اختیار یک مدیر هست همه بسیج شده که ما به اون هدفی که برامون قرار دادن برسیم. حالا امروز من تصورم این است که آقا هدف این بوده است که من به میدان آزادی برسم، شما دیگه به این کار نداشته باشید که من به چه شکلی به میدان آزادی میرسم، در صورتی که اتفاقا ما به همین بخشش کار داریم که این که به چه شکلی به میدان آزادی میرسیم. قرار نیست من 5 تا خیابون ورود ممنوع رو برم داخل به بهانه این که من زودتر به میدان آزادی میرسم. این چالش اصلی که امروز ما باش گریبانگیر هستیم، که میبینیم که تمام مدیرانی که تغییر میکنن در واقع برنامه‌های مدیران قبلی رو به چالش می‌کشن، اون رو می‌ذارن کنار و تبدیلش می‌کنن به یک برنامه‌هایی که از خود تفکراتشون بیرون اومده، از خود اندیشه‌هاشون بیرون اومده. من بارها تو مثال‌های مدیریتی راجع به فدراسیون والیبال مثال زدم.
آفرین.
آقای رئیس فدراسیون قبلی آقای یزدانی زحمت کشیدن یه برنامه‌ریزی پایه‌ای انجام دادن. آقای داورزنی بعد از 6 سال 7 سال جای ایشون نشستن، اصلا نگفتن که آقا این فرمانی که ایشون دستشون بود و داشتن با این ماشین حرکت میکردن فرمان خوبی نبود، من اینو میخوام تبدیلش کنم به یک فرمان اسپورت، میخوام رینگای ماشین رو تغییر بدم، این کارو بکنم، موتور رو تقویت کنم، نیتروژن بذارم. و تقویت کرد، اما در راستای همون اهدافی که قرار داده شده بود.
احسن.
که امروز ما در جایگاه چهارم والیبال دنیا قرار میگیریم. این یعنی این که فرمان مدیریت دست هر کسی میفتد به میل خودش و به عرضم خدمت شما اندیشه خودش نمیتونه سازمان رو دچار تلاطم کنه.
احسن. و به این معناست که دیگه سازمان هم ماشین نیست.
بله.
و سازمان هم دیگر ماشین نیست.
درست.
من در واقع بست فرمایش عرضت عالی فقط یک جمله را یا دو جمله را از پیش گفتار مباحث مدیریت دولتی عرض کنم. خیلی نکته جالبی است که در واقع یه جورایی این صحبت ها رو هم شاید در ذهن شنوندگان ماندگار کند، و آن این است که سازمان های دولتی بازوی دولت در اجرای خط مشی های عمومی کشورند. این سازمان ها برای اجرای خط مشی کلان کشور باید در خود تحولاتی ایجاد کنند. یعنی اینجوری نیست که به اسم تحولات ما بتوانیم سازمان خودمان را به هر کجایی که خواستیم ببریم. تحولات در جهت اهداف کلان کشور. بازوان دولت هستند. یک بازو را نمیشود از تن جدا کرد و گفت به هر کجایی که خواستی برو. با این بازو هم همچنان دیگر بخشای بدن از مغز دستور میگیرد و
یک پیکره واحده.
یک پیکره واحده. خب عرض کنم به حضورتون که با تعریفی دیگر صحبتمون رو ادامه بدیم و احتمالاً چالشی دیگر، و آن دیگه فکر میکنم هر کسی که تورقی ابتدایی هم به حوزه‌های مدیریت و سازمان زده باشد این آقای فایول را بشناسد. و ایشان میدانید که در واقع عناصر تشکیل دهنده سازمان را این گونه تعریف میکند. حالا البته هر کدام این ادمنستریشن را جوری دوستان ترجمه کرده اند، ولی بالاخره سخن ایشان این است که عناصر تشکیل دهنده سازمان عبارتند از تنظیم برنامه و سازمان دادن و فرمان دادن و هماهنگ کردن و کنترل کردن.
تقریبا شبیه همون برنامه هایی که برای مدیریت در نظر.
دقیقا. خب اگر اجازه بدید ما ورود کنیم به آقای دکتر مبحث در واقع تفاوت‌های اینها، یا اجازه بدید که یک تعریفی هم از مفهوم عام دولت داشته باشیم.
حتما.
آره، دولت به مفهوم عام طبق تعریف بزرگان از یک اجتماع سیاسی متشکل که چه از جهت امور داخلی و چه از لحاظ امور خارجی قدرت مافوقی برای آن وجود ندارد تشکیل شده است.
بله.
دولت در این مفهوم شامل هر سه قوای مقننه و قضاییه و مجریه و هر سه عنصر جمعیت و سرزمین و قدرت عالی سیاسی یا حاکمیت می باشد. پس ما اینجا توی مفهوم عام دولت، من فکر کنم همین کلمه حاکمیت را اگر روبروش قرار بدیم خیلی مفهوم را دقیق میکند. وقتی میگیم مفهوم عام، منظورمان در واقع همه آن چیزهایی است که در آن میگنجد. از اقلیم گرفته و جمعیت گرفته و سقوا گرفته و و و و. اما در مورد رویکرد خاص ما دقیقا همان چیزی را میگوییم که در واقع در ادبیات امروزمون هم خیلی مصطلح هست، و صرفا قوه اجرایی کشور را دولت مینامیم و دولت میخوانیم. پس حالا این دوتا مفهوم را کم کم شنوندگان عزیز میتوانند با همدیگه ترکیب کنند. ما اول آمدیم از اداره گفتیم و مدیریت گفتیم و سازمان گفتیم و حالا رویکردهای قبلی و جدیدش رو اشاره وار بیان کردیم. یک تعریفی هم از دولت دادیم که
کم کم ورود کنیم به این که حالا مدیریت دولتی چیست و چگونه به وجود آمده است و ارتباط اداره امور عمومی با محیط چگونه است.
من یعنی میخوام اینجوری تو توضیحات شما رو تکمیل بکنم
در واقع
که وقتی